أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، و صلوات على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. چهار کلمه رسال دیگر رو به لطف خدا میخوانیم امروز 226، 227 و 228 و 229. اما حکمت 226، الخلاف و یهدم رأی، مخالفت کردنها رأی و نظر را منهدم میکند، از بین میبرد. رأی که باید حفاظت بشه و مشکلات رو با این رأی های درست و حسابی و آراء درست حسابی باید حل کرد، رأی و رؤیت و نظر، بعضیا واقعا افکارشون اونقدر بلنده که میتونه مشکلات رو حل بکنه. خب اما ممکنه به راحتی عده بیان و این افکار بلند رو از بین ببرن. خلاف های عهدم و رأی، یکی از چیزهایی که نظرات خوب رو از بین میبرد همین مخالفت کردن هاست. حضرت میفرماید رأی و شیخ احب الیه من جلد الغلام. خب از رأی خوب و نظر خوب، افکار خوب، اندیشه های بالا حفاظت کنیم. حضرت میفرماید که اگر یک انسان پیر تجربه دار رأی داشت، نزد من ارزشمندتر است، دوست داشتنیتر است از اینکه بگی جوانی در میدونهای جنگ بجنگد. اون شخصیتی است که جلو جنگ را میگیرد یا جنگ را درست فرماندهی میکند، ولی این جوان همینطور میاد و خب چه بسا خودش رو به کشتن میدهد، مشکلی هم حل نشود. خب اینقدر مهم است بحث رأی، ولی چه چیزهایی موجب میشه این افکار بلند از ارزش بیفتد و به اجرا نرسد؟ یکیش همین خلاف. هرکی که نباید نظر بدهد و مخالفت کند، که باید سیستم به گونه‌ای باشد که افکار بالا اینها حفاظت بشود. هر کسی از یه جایی آمد بگه منم میخوام نظرمو بدم و بخوام به هم بریزم که نمیشود. یکی دیگر از چیزهایی که طبق نهج البلاغه این رأی و اندیشه بزرگ را از بین میبره، لجبازی است، اللجاجت و تسلل رأی. در جای دیگر حضرت دارد دولت ها، حاکمیت ها باید درست باشند تا افکار بلند را حفاظت بکنند. سباب و رأیه به دول، رأی ولو خوب باشد، بس دولت ها که اقتدار دارن اون مهمه. یقبل به اقبال ها، اگر دولتی خودش رو بیاورد اقبال بکند به طرف افکار بلند، خوب حفاظت می شود. و یذهب به ذهاب ها، اما اگر حاکمیت خودش افکار خوب را نمی خواهد، افکار خوب از بین می رود. اذا فسد الزمان صاد اللئام. حضرت می فرماید وقتی زمان فاسد باشد، انسان های لئیم پست و مقام می گیرند، اونها دیگه افکار بلند لازم ندارند، افکار بلند رو هم از بین میبرند. که معمولا اینطوریست در جهان، در جهان اینطوریست که افراد بی شخصیت چه بسا به پست و مقام میرسن. خب این افراد هم وقتی به جایی برسن، انسانهای خوب بهشون ظلم میشود. و از تو هده بالکرام، حضرت ادامهش این است که اذا فسد از زمان ساد اللعام، و از تو هده بالکرام، یه ظلم مظلوم واقع میشن انسانهایی که افکار بلند دارن. اما مسئله دیگری که باز نمیگذاره این رأی به اجرا برسد، اینه که مردم اطاعت نکنن. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع. فرمود رأیی ندارد اون کسی که اطاعت از او نشود. پس چه شد؟ افکار بلند آیندهی مترقی رو برای یک کشور خواهد داشت و باید از این افکار بزرگ حفاظت کرد. چطور حفاظت کنیم؟ اولا خود دولت اقبال کند به این افکار بزرگ، و دوما افرادی که میخوان بی خود مخالفت کنند، میخوان لجبازی بکنند یا هوشیگری بکنند، اونا رو میدون ندن. این افکار بزرگی دارن، بگذارید اینا نظراتشون رو بگن و به نفع خود حاکمیت است، به نفع مردمی که این افکار بزرگ به اجرا گذاشته بشود. خب اما اگر افکاری بزرگ مثل افکار علیه السلام باشد، ولی مردم بیان دنبال معاویه ها، این افکار دیگه به اجرا گذاشته نمیشه با مخالفت هایی که میکنن، با نظریات غلطی که تحمیل میکنن، که دو موردش من عرض بکنم. بعد از اینکه حکمیت اجرا شد، خب حضرت رو مجبور کردند که افکار ابو موسی اشعری به اجرا گذاشته بشود. فکر حضرت چیه؟ که آقا اینها اولا نمیخواد جنگ صفین شروع بشه، خب حالا که شروع شده است، بعد که اونا کم آوردن قرآن سر نیزه کردن، حضرت میفرماید که اینها قرآن رو قبول ندارند، ادامه بدید، باز میگن نه توقف، باید حتما حکمیت باشد. خب چه حکمیتی؟ مجبور کردن که حتما ابو موسی باشد، مالک اشتر نباشد، ابن عباس نباشد. خب اگر اینه، بعد فرمود بگذارید اگر به قرآن طبق قرآن حکم کردن قبول کنیم، ولی جنگ رو شروع کنیم. همش مخالفت، همش مخالفت. اینجا افکار علی علیه السلام به اجرا گذاشته نمیشود. ببینید چه میفرماید: اما بعد، فإن معصیت ناشئ ناشئ شفیق العالم المجرب. بعد از اینکه حکمیت پذیرفتن فرمودن، اگر کسی مخالفت کند، نصیحتگر دلسوزی را که عالم و با تجربه است، طور طول حسره و توقب و ندامه، این موجب حسرت و پشیمانی است. و کنتو قد کنتو امرتکم فی هذه الحکومت امری، من نظرم را در این حکمیت گفتم، بلکه لوکانی و تاول قصیر این امرو، اما شما اگر به حرف قصیر میگردید، لوکانی و تاول قصیر این امرو، این جریانی دارد، این جریان قصیر چی است؟ نه خودش رو حضرت به نام قصیر می آورد، جریانی دارد که به حرف قصیر نکردن، اون هم بدبختی پیش آمد. یه شما هم به حرف من نکردید در جریان حکمیت، این بدبختی حالا به سرتون آمد دارید میکشه. خب حالا چیه او جریان؟ یکی از پادشاهان عرب اسمش جزیمه ابرش بود. بعد یک کارمندی داشت، حالا غلام بود، وزیر بود، میگن بعضی غلام بود، اسمش قصیر بود، ولی خیلی زرنگ بود. دیگه خاصیت روزگار این است که پادشاه خل، غلام زرنگ. خب این جزیمه ابرش حمله به جزیره ای کرد و پادشاه جزیره که اسمش ابا زبا بود او رو کشت. زبا اسم دختر اون سلطان بود. پس جزیمه ابرش حمله به جزیره کرده، پادشاه جزیره را که اسمش ابا زبا بوده کشته. بعد از مدتی این دختر که اسمش زبا بود نامه ای نوشت، از جزیمه خواست که بیاد به خواستگاریش و زن او بشود. جزیمه بله وقتی نظر خواهی کرد که آیا برم به اون جزیره و با دختر این ملک مقتول ازدواج کنم، همین قصیر که غلامش بود رو بیکار نکن، گفت تو پدر او را کشته ای، به پدر کشته اعتمادی نیست. گفت نه، این دختر اقتدار براشون مهمه، اسم و رسم براشون مهمه، بابا براشون مهم نیست. گفت ما که حرف اومده زدیم. پادشاه که جزیمه بود، جزیمه ابرش، رفت به جزیره برای ازدواج. فردا جنازه‌اش آوردن، رگ‌های دستش رو بریده بودند. از اون به بعد یک رسم، یک مثلی شد که لوکان یوتا اول قصیر امر، اگر به حرف قصیر میشد. حضرت میفرمد من نظرم رو دارم میگم، ولی وقتی همینجور میاد ابو موسی هم میاد اینجا اعلان نظر میکند، این میشود. شما دول ابو موسی رو میگیرید، این میشود. یا در بحثای جنگی حضرت دارد که افسدتم علی رأیی بالعصیان و الخذلان، من رأیم را شما با مخالفتتون فاسد کردید. حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع، در حدی رأی من را خراب کردید که قریش گفت علی شجاع است، ولیکن لا علم له بالحرب، بلکن علم جنگ ندارد، هنر جنگ ندارد، فقط شجاعت دارد. لله ابوه، من اونها را قسم میدهم. هل احد منهم اشد لها میراثا و اقدم فیها مقام منی، آیا یک نفر هست بیشتر از من و شدیدتر از من جنگیده باشد؟ لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین، بعضی جاده را و ما بلغت الثلاثین، وارد میدونهای جنگ شدم هنوز 20 ساله نبودم، حالا بگو هنوز 30 ساله، دو عبارت است. و ها انا ذا قد ذرفت الی 60، الان عمرم از 60 گذشته و می جنگم. ولکن لا رأی لمن لا یطاع، اما چه رأیی دارد اون که اطاعت نمی شود؟ پس بحث را جمعش کنیم. پیشرفت ملت به افکار بلندی است که در اون کشور به اجرا گذاشته بشود و از این افکار بلند باید حفاظت کرد. چطور حفاظت کنیم؟ دولت ها اولا باید اقبال کنند به افکار بلند، به اندیشه های بالا، که حضرت می فرماید من این افکار را از شهادت طلبی جوانان بیشتر ارزشمند می دانم. جنگ پیش نمیاد، اگر جنگم پیش بیاد پیروز می شوند وقتی افکار بلند باشند، و الا براحتی جنگی درست می کنند سمر از بین برند. خب چه کنیم برای اینکه این افکار بلند بماند؟ اولا دولت ها احساس مسئولیت کنند، اقبال کنند به این افکار بلند، و دوما این افراد منحرف لجباز متخلف همجور فقط دارن هوشیگری میکنه اینا رو میدون ندهند، بی خودی میخوان مخالفت را بندازن، که این افکار بلند به اجرا گذاشته بشود. و الا ولو افکار حضرت علی علیه السلام باشد، وقتی ابو موسی رو جلو میاندازن چه میشود؟ جریان نهروان پیش میآید، شهادت خود حضرت علی علیه السلام پیش میآید. حکمت بعدی، حکمت 207، من ناله استطاله، اون کسی که به پست و مقام و مال و جاهی برسد استطاله، تکبر میکند. این آقا خودشو افکارشو بهتر میدوند. چرا؟ چون پست و مقام دارد، چون پول دارد، به اینجا میرسد. صرفا چون پول دارد، چون موقعیت اجتماعی دارد، چون پست و مقام دارد، باید حرفش به اجرا گذاشته بشود و طغیان میکند. من ناله استطاله، دیگه گویا که کلی شده، اونقدر افرادی که به پست و مقام رسیدن کمن، که البته حفاظ که واقعا شخصیت خودشون رو حفظ کرده باشن و طغیان نکنن، که دیگه دارد هر که به پستی رسید طغیان کرد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان همین که حالت اقتداری بهش دست بده طغیان شروع می شود. خب شما چرا اینطوری هر جور دلت میخواد عمل میکنید با این مردم؟ برای که پول دارد، برای که پست و مقام دارد، هیچ دلیل دیگه ای ندارد، نه برای که فکر دارد، اندیشه دارد. های شهرانی میگه که مسئولین باید بر پولدارها که معدن مثلا دارند نظارت شدیدی کنند، که این پستها، پولها خودش اقتداری به اونها ندهد که بر کشور رو ساقط کنند. ممکن است این صاحبان معادن پولهاشون رو ببرن به طرف نیروهای نظامی و بعد ببیند خود همونا کودتا کردن. من ناله استطاله، اون که به پستی، به پولی رسید طغیان کرد و تحکم کرد، هر کار دلش خواست کرد و میگه باید حرف من بشود. چرا؟ چون پول و پست دارن. خب چه نتیجه بگیریم؟ حاکمیت ها و مردم اصلا فرق نمی کند، باید نظارت شدید بکنند به آن که پول دارد و به آن که قدرت دارد، ولا طاغوتی بر سرشان خواهد بود. و علی علیه السلام کار را می کرد. یکی از مسئولین حضرت علیه السلام رفت دید که خانهش چند طبقه شده است. مثلا یه خانه بزرگ مرتفع، بعد بنا رجلون من امالهی بنا انفخما، حکمت 355. یکی از مسئولین زمان حضرت یک ساختمان عجیب غریبی ساخت. فقال علیه السلام ات لعت الورق رؤوسا، فرمودی اسکناسا سرشونشون میده ادا. ان البنا یصف لک الغنا، ساختمان نشون میده پول گیرت آمده. یک جایی رسیده باید نظارت شدید بشه، باید که اینها پستی دارن، بعد باید پول گیرش نیاد، هم پول باشد هم پست باشد، بیچاره مردم چه میشوند دیگه. لذا تا پول بخواد بیاد نظارت میکند. خیلی موارد نهج البلاغه این طوریست. نمونه فقط ذکر میکنم. نامه 70 حضرت به منذر ابن جارود میرسد، مینویسد که خب بابای خوبی داشتی، ما فکر میکردیم تو مثل بابات عمل میکنی. فإذا أنت فيما رقي إلي أنت لا تدع لهواك انقيادا، ولی خبر رسیده تو دائم به دنبال هوا و هوسی. لا تبغی لآخرتک عطا، هیچ ذخیره برای آخرت نگذاشته ای. تأمر دنیا به خراب آخرته، خراب کردی آخرتت را و با خرابی آخرت دنیا درست کردی. تصل عشیرتک به قطعیت دینک، به دور دریاد رسیدی به قیمت قطع دین. آدم خوب به اقوامش برسد، خوب دنیاشو درست کند، نه که آخرت خراب کند، نه که بیدینی بکند، نه که پارتی بازی بکند. بعد دارد اگر این راست باشد که تو پارتی بازی و هوسرانی کردی، لجمل و اهلک و شس اون اهلک خیرون ملک، شطوری که بر آن خانواده اند سوارن از تو بهتر. و بند نعلینت شس اینل، نعلین عربی بندش لای انگوش قرار میگیرد، اون میگه شس، و همون بند نعلین از تو بهتر. چون آقای منذر ابن جارود یک دستمال داشت، هم میامد با آب دهن تر میکرد، بند نعلینشو پاک میکرد. فرمد نه خوبه، بند نعلینت خوب است، از خودت بهتر است. و من کانه به صفتی که هر مسئولی که بخواد هوشران و پارتی باز باشد، فلیسه به اهلین ان یوسد به ثقرو، صلاحیت ندارد مشکلی توسط او حل بشود. او ینفض بهی امرو، یا مجری کاری قرار بگیرد. او یعلا له قدرو، یا ازش قدردانی بشود. او یشرک فی امانتن، یا در امانتی شریک شود. او یؤمن علی خیانتن، یا بهش اعتماد کنید که خیانت نکند. او یؤمن علی جبایتن، هر دو جورش گفته شده است، اعتماد بشود که مال جمع کند. فاقبل الی، برخیز و بیا. هین یصل الی که کتابی هادا، انشاءالله همین که نامم به تو انشاءالله رسید. نظارت شدید حضرت دارد به مسئولین، از نظر هوسرانیشون، از نظر مالندوزیشون، به پولدارا. ولی خب حضرت علی علیه السلام اینطوریه، همه ملوز اینطور باشن. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در جنگ احد این سخن از آسمان رسید، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. من یک جریان اینجا عرض بکنم، در یک شرایط خاصی من که سختی ها کشیدم خوابی دیدم، من رو بردن به یک عالمی غیر از این عالم، عجایب اونجا ما دیدیم. من جمله همینجا رو میگم، یک لوحی به ما نشون دادن، نوشته بود لا فتا الا علی، همینقدر. گفتم بخوان، گفتم لا فتا الا علی، گفتم معنا کن، گفتم خودتان معنا کنید. اینجوری برام تون عالمی که این عالم نبود معنا کردند. گفتن هر که به دولت رسید نامردی کرد جز علی، لا فتا الا علی. بعد در اون عالم خواب می دیدم که فردا شده است، باز از من پرسیدن که ادامه اون لوح رو بگو. ادامه شو گفتم لا سیف الا ذوالفقار، گفتن نه لا فی الا ذوالفقار. گفتم فی یعنی سایه، گفتم بله. گفتم پس خود تا معنا کنید. گفتن هر کی، چون قبلش این شد، هر کی به دولت رسید نامردی کرد جز علی. گفتن هر کی به قدرت رسید ناامنی کرد جز علی. شمشیر علی است که امنیت می آورد، دولت علی است که مردانگی دارد، نامردی ندارد. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. علی انسان وارد بصره می شود در جنگ جمل، فرمود مردم بصره به چه دلیل می خواهید انتقام از من بگیرید؟ اشاره می کند به لباس تنش، لمن غزل اهلی، خانوادم این پارچه را بافته است. بعد اشاره می کند به یک بستهی که درش مقداری درهم بود، که این که می بینید من غلتی بالمدینه، اینم خود کشاورزی کردم اونجا. اون چه می بینید چند درهم است و همین لباس. فان انا خرجت من عندكم باكثر مما ترون فانا عند الله من الخائنين. اگر من روزی که از اینجا می روم بیشتر از این داشتم، من خیانت کردم. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. من ناله استطاف، ولی آیا هر کی به پست و جاه و مالی رسید ظرفیتش رو داشت؟ قسمتی از نامه 53 رو بخوانم. اشعر قلبک الرحم للرعی مالک، دلت پر از محبت باشد نسبت به مردم. ول محبه لهم و لطف بهم، رحمت و محبت و لطف کن به آنها. لا تکونن علیهم سبعن ضاریا تغتنم و اکلهم، حیوان درنده نباشی که غنیمت بشماری بخوری اونها را. فانهم صنفان، مردم دو گروهند، اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا شکل تو که هستن، انسان که هستن. این چه کار است که انسان مسئولی بخواد بکند با این مردم؟ من ناله استطاع، ولی استثناءاتی فقط وجود دارد که طرف به جاه و مالی برسد، ظرفیت داشته باشد و خودش رو گم نکند. و نتیجه این که به صاحبان مال و قدرت نظارت بیشتری بشود، و الا حتما طاغوتی بر سر مردم خواهد بود. حکمت بعدی، حکمت 228، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یا علم و جواهر الرجال، هر دو جور گفته شده است. در دگرگونی حالات معلوم می شود جوهره مردم و ذات مردان چیست. یک اخلاق نهفته در ذات مردم است که تا دگرگون نشود حالات معلوم نمی شود. یک جنگی بشود ببینیم شجاع است یا نه، مشکلاتی پیش بیاد ببینیم چند مرد حلاج است. الولایات و مدامیر و رجال در جای دیگر عزت دارد که این پست و مقام ها میدان مسابقه است. حالا بیاد ببینیم چه میکنه شما، طرف چه ادعاها دارد، وقتی به پست و مقام میرسد بعد ببینید چه خطاها میکند. لا تحمدن رجلا حتی تجربه ولا تذمنه الا بتجربه. ابن ابی الحدید این شعر رو میآورد. خب نه خوب بگید نه بد بگید، بذارید امتحان پس بده ببینیم چطور میشه. بعد فی تقلب الاحوال، حالات که متمن دگرگون بشود، علم جواهر و رجال، بعد جوهره مردم مشخص میشود که این مردم میشه کی به کیه. خب در همین جریان بسته که در کلمه رسال قبلی مطلبی گفتیم، باز هم بگیم که طلحه و زبیر وارد شدند به بسره. خب اقتداری که عثمان ابن حلیف استاندار بسره داشت، اینا نتونستن هیچ کاری کنند. بعد نیرو جمع کردند و کار را شروع کردند. صبح آمدن مسجد، عثمان ابن حلیف میخواد نماز بخونه، طلحه میندازش کنار، تو برو کنار من میخوام بخونم. زبیر میگه طلحه برو کنار من میخوام بخونم. یک نماز صبح این مردم دارن تماشا میکنن، سه نفر ده هوا که نماز صبح بخونن. میخواست خورشید طلوع کند، مردم گفتن که مسلمونا نماز قضا شد، آخر یکی نماز بیست جلو بخون. زبیر استاد جلو، بقیه نماز خوندن. تا نماز تموم شد ریختن به جان عثمان ابن حنیف استاندار علی علیه السلام. ابروها شکندن، موها شکندن، ریش شکندن، زدن، میخواستن بکشنش. او هم گفت که خیلی خوب، سهل ابن حنیف در مدینه هست، به خدا قسم اگر بکشید من را جان سالم از دست او بدر نمیبرید. گفتم پس مواظب باشین کاری نگیریم بهش. گفتم خب حالا میخواید بریم خورم. آمد خودش ولی علیه السلام رسون حضرت وقتی با این وضعیت او رو دید گریه کرد که چه وضعیه به سر تو در آوردن. حالا آمدن گفتن چه کنیم؟ تمام افرادی که محافظ بیت المالن اینها رو بگیریم بکشیم، میخوان به انبال بیت المال دست پیدا کنن. حداقل 50 نفر رو نقل میکنن فقط از محافظین بیت المال. اینها رو گرفتن قتلوهم صبرا. قتل صبر این است که چنان اینها رو در وضعیت قرار میدن که هیچ حالت دفاع ندارن، فقط باید تحمل کنند. دست و پاشون مثلا کاملا میبندن تو یک شرایطی که هیچ چی نمیتونه، نه حرف بزنن نه کار. اینها رو اینطوری کشتند، به بیت المال دست پیدا کردن. هر چه دلش خواسته تله برداشته، زبیر هر چه خواسته برداشته، عایشه هر چه خواسته برداشته، تله یه قفل زده، زبیر هم یه قفل زده، عایشه هم یه قفل زده، و هم دیگر اعتماد نمیکن. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تا یک مقداری فکر کردن به جای رسیدن، چهار نفر یار دارن، این چه کرده؟ این سخن رو ببینید از امام رضا علیه السلام که از امام سجاد نقل میکند. اذا رأیتم الرجل، اگر دیدید یک شخصی، قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقی و تقاضی فی حرکاتی فلو بیدا. اگر دیدید یک نفر رفتارش و گفتارش خوب است، مواظب باشی سرتون کلاه نرود، سرتون کلاه نرود. این آقا شاید عرضه پول در آوردن حرام ندارد. ببینید شرایط پول در آوردن براش اگر پیش آمد و رعایت کرد، اون موقع ببینید خوب است یا نه. و اذا وجد تموه و یعف و عن المال الحرام فلو بیدا. ممکنه منطقش رفتارش خوب، به پول هم دست یافته، بازم رعایت میکند حلال و حرام را، بازم سرتون کلاه نرود، مواظب باشید. باید ببینید که حالا عاقلانه رفتار میکند یا عاقلانه رفتار نمیکند. اگه دیدید عاقلان عقلش به هوا و هوس طلبی میکند یا هوا و هوسش، میبینید رفتار منطقش خوب است، پولش حلال است، ولی هوا و هوس دارد. اگر هوا و هوس بر عقلش غلبه کرد، بازم این درست نیست. ممکنه باز هم گفتارش خوب باشد، پولش هم حلال باشد، دنبال شهوات هم نباشد، بازم فرو بیدا، مواظب باشید. کیف محبته للرئاسات الباطله. حالا ریاست طلب هست. بعد گفتن چون ممکن یک شخصی پول حلالش رو خرج کنه به ریاست، برای ریاست باطله. فرمودن خب اگر یک نفر پیدا کردی گفتارش رفتارش خوب، مالش حلال، دنبال شهوات نبود، ریاست طلب هم نبود، این مرد واقعی این است. اگر این آقا رو دیدید برید بگید دعا کند براتون. فإنه لا ترد له دعوه ولا تخیب له طلبه. دعاش مستجاب است. فی تغییر الحالا، فی تقلب احوال، طرف جواهر و رجال یا علم جواهر و رجال. جوهری مردان رو در این حالت باید شناخت. این پستی، مقامی، پولی، موقعیتی، شهوتی پیش آمد، آیا خودش رو نمی بازد؟ ظرفیت دارد یا ندارد؟ حکمت بعدی، حکمت 209، حسد و صدیق من سقم الموده. حسادت دوست ناشی از مریضی دوستی است. اگر دوستی سالم باشد و بی اشکال باشد که دوست حسود نیست، دوست وقتی حسود شد که واقعا دوست نیست، چون حسود دشمنی میکند، حسود ضربه میزند، حسود مانع پیشرفت است، پس این شده دوستیه که حسود است. سخنی است که شیخ بهایی هم آورده، میگه از حکیمی نقل شده است که چهار چیز را چاره نیست، چهار مشکل را چاره نیست، یک الادا و ادا خالت الحسد، دشمنی که با حسادت مخلوط بشود چاره ندارد. میشه با دوست یک جور و دشمن یک جور صحبت کرد، آشتی کند، ولی اگه حسودن بود دیگه چاره ای ندارد. و المرض الادا خالت الحرم، مریضی و پیری اگر با هم بود دیگه بدن دین میمیرد دیگه، بدنش نمیکشد دیگه، چاره ای ندارد. و الفقر ادا خالت الکسل، اگر هم که تنبلی با فقر مخلوط بشود، تنبل دیگه کی میخواد فقرش از بین برود، این فقر درمان ندارد. و شوه ادا خالت الکبر، اونایی هم که مال اندوزن اگر تکبر هم دیگه داشته باشن، اینا دیگه دست از مال اندوزی بر نمیدارن. این تیکشو میخواستم بگم، الادا و ادا خالت الحسد، دشمنی با حسادت اگر مخلوط بشود این دشمنی پایان ندارد. چه دوستیه که حسادت میکند؟ خطبه قاصه آمده است: لا تکونو کالمتکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جهله الله فی. شما مثل قابیل نباشید که به برادرش حابیل تکبر کرد، با اینکه هیچ از او بهتر نبود. سوا ما الحقت العظمتو به نفسه من عداوت الحسد، غیر از این که حسادت کرد و خودشو بزرگ حساب کرد. و قدعت الحمیتو فی قلبهی من نار الغضب، حسادت کرد، غضب کرد. و نفخ الشیطان فی انفهی من ریح الکبر، و شیطان باد تکبر به دماغش انداخت. الذي عاقبه الله به الندامه، که پشت سر پشیمانی. و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه، اولین قتل که به پشت سر هر که ردی بکند به او اقتدا کرده این انجام داد. دوستیم که حسادت بکن، تازه برادر حسادت کند، این میشود چه برسد به دوست. خب پس بنابراین یکی از مواردی که ما باید بفهمیم این دوست واقعی نیست، حسود است. اگه به ما حسادت میکنه دوستیشو قبول نکنید. مواردی دیگر هم در نهج البلاغه آمده است که اینا چه دوستانی هستن که شما دارید. یکی همین دوست حسود، این دوست است. اذا احتشم المؤمن و اخاه فقط فارقه، او شما رو خجالت میدهد، این دوست است، تأخیر میکند. من اتا الواشی ذی صدیق، خبرکشی میکند، به خبرکشا گوش میدهد. اگر واقعا میخواید دوست خوبی باشید، حسادت نکنید، خجالت ندهید و به خبرچین هم گوش نکنید. اما اگر رفیق شما این کارا رو میکنه، رفیق نیست. جایی دارد دوستان شما سه گروه هستند، شما را دوست داشته باشد، یک دوستان شما را دوست داشته باشد، دو با دشمنان شما دشمن باشد، سه. پس معلوم شد دشمنان شما هم سه گروه هستند: یک با شما دشمن باشد، دو با دوست شما دشمن باشد، سه با دشمن شما دوست باشد. اینها معیارهایی است که ببینیم این دوستامون رو از دور خودمون کم کنیم، به درد نمیخورن. دوست حسود و دوستی که با دشمنای ما همدم است و دوستی که خبرکشی میکند و دورش جاسوسا میان و اینا به درد نمیخورن. و در حکمت 38 دارد که این ضررهایی که مردم میبینند نیمش به خاطر دوستان بد است، بعد اون دوستان را نام میبرد. دوست احمق، میخواهد سود برساند، ضرر میرساند. دوست بخیل، که فقط به فکر خودشه، که شما از خدمتهای اجتماعی باز میدارد. دوست فاسد، به پشیز شما را میفروشد. دوست دروغگو، که همه چیز را بارونه جلوه میدهد. پس معیاری شد برای این که ما دوستان غیر حقیقیمون رو تشخیص بدیم. حسودان و خبرچینان و جاسوس دور و بر داشتن هاشون، اونایی که خجالت میدن ما رو، اونایی که با دشمنای ما باز هم پیاله هستند و احمق و دروغگو و فاسد و بخیل، این نیست رسم رفاقتی. اینا رو بگذارید کنار، بعد رفیقایی داشته باشید که بعد به درد دین و دنیا و شما بخورد. اما اگه دوستان اینجوری باشن که هستند، اکثرا اینجوری است، دوست خوب خیلی کم است. احذر عدو و کمرتن و احذر صدیقه که الف بر. اگر رفیقا این هستن، از دشمن یک بار احتیاط کن و بترس، از دوستان اینطوری هزار بار بترس. فلربما انقلب الصدیق فکان اعرب بالمذره. این رفیق اگر برگردد خوب میداند با تو چه کند، چون اسرار تو را میداند، نقطه ضعف و نقاط قوت تو را میداند، خوب میدونه چطور به تو ضربه بزند. پس بنابراین اینجا هم دوستان رو بابیست که ببینیم چه دوستانی ارزش دوستی دارند و چه دوستانی ارزش دوستی ندارند. و ما خودمون خدای نکرده اگر تزلزلی و ضعفی داریم در دوستی هامون اصلاح کنیم خودمون را. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.